أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و رحمت الموصوله و آیت المخزونه و امانت المحفوظه و باب المبتلا به الناس. این چند جمله کوتاهی که در زیارت نورانی جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام نقل شده ترجمه می کردیم که امام علیه السلام رحمت پیوسته خدا و اون نشانه و آیه مخزون و پوشیده و مکتوم و پنهانی خداست. این دو جمله رو ترجمه کردیم تقریبا، گرچه ناتمامون ولی گفتگو شد. جمله سوم اینه که امام علیه السلام امانت محفوظ است و الامانت المحفوظه. معنی امانت محفوظه چی هست که امام و ولایت اونها و ولایت ائمه معصومین امانت خداست، اون هم امانت محفوظه الهی. در قرآن صحبت از یک امانت الهی است که این امانت الهی عرضه به آسمانها و زمین و کوهها شده و به خاطر سنگینی این امانت هیچ کدام از این آسمانها و زمین و کوهها این امانت رو تحمل حمل نکردند، یعنی به خودشون نسبت ندادند، نپذیرفتند که مدعی این امانت بشن و این امانت رو بپذیرند و حفظ و نگهداری بکنند. اون کسی که این امانت رو حمل کرد، قرآن می‌فرماید که انسان بود و او بسیار ظلوم و جاهل بود، ستمگر و جاهل بود. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانت چه هست و این انسانی که او را حمل کرده کیست؟ خب این آیه مختلف معنا شده. من این آیه رو متناسب با روایاتی که از معصومین علیهم السلام در توضیح و بیان این آیه آمده ترجمه میکنم. متناسب با اون روایات میفرماید اون امانتی که امانت خدا بود و به همه آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردند که آیا حاضرید این امانت رو بردارید و حفظ و حمایت کنید، این امانت رو نگهبانی بکنید که در این امانت تصرفی نشه، خیانتی نشه. همه اشفاق کردند، پرهیز کردند، ترسیدند، ابا کردند، الا انسان. این انسان رو قرآن توضیح نداده. روایات می‌فرماید همون کسانی بودند که مدعی مقام خلافت شدند. یعنی خلافت الهی یک امانت الهی است به دست خلیفت الله که باید خلیفه الهی در این امانت کمترین تصرفی که مرضی خدای متعال نباشد نکنه، همونطوری که ائمه هدات معصومین ما هستند، السلام علیکه یا امین الله فی ارضه. این ودیعه الهی، این خلافت الهی، این مقام ولایت و تصرف و اشراف نسبت به همه کائنات در اختیار اوناست، ولی معصوم مطلقند، یعنی همینی که در زیارت جامعه میخونید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بر خدای متعال سبقت نمیگیرن، اون چه انجام میدن همون فرمان خدای متعال هست، عالم تحت اشراف اونهاست، مقام خلافت دارن، مقام ولایت دارن، ولی امین الهی هستن در این مقام. ذره تصرفی که نابجا باشد و مرضی خدای متعال نباشد نمی کنن. همه تصرفاتشون برابر با امر خدای متعال و مشیت خدای متعال هست. ولن یشاء الا ان یشاء الله. در روایت نورانی وجود مقدس جواد الائمه علیهم السلام که در کافی باب مولد النبی نقل می کند، اونجا می فرماید خدای متعال در مقام توحید هیچ شریکی نداره. محمد ابن سنان آمد محضر امام جواد، عرض کرد آقا در مقامات شما دوستان شما اختلاف کردن، اون نقطه اعتدال رو به ما بگید. حضرت فرمودن خدای متعال در مقام توحید متفرده، کسی رو شریک خدا قرار ندید. ولی ثم خلق محمدن و علیان و فاطمه فمکثوا الفدهر. اللهم صل علی محمد و علی محمد. روایت یه مضامین عجیبی داره. فرمودن که امام جواد ارواح نافدا خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا را آفرید، فمکسو الفدهر، وقتی نور اونها را آفرید هزار دوران گذشت، نه هزار سال، هیچ مخلوقی نبود. ثم خلق جمیع الاشیاء، بعد خلقت اشیاء و عوالم ملائکه و غیره شروع شد. بعد حضرت فرمودن فاشهدهم خلقها، خدای متعال این وجودهای مقدس رو شاهد بر خلقت همه عوالم قرار داد. و اجرا طاعتهم علیها، فرمان اونها رو در همه این عوالم جاری کرد، عوالم تحت فرمان این انوار مقدس هستند. و فوض امورها الیهم، امور این عوالم رو به اونها سپرد. به اذن الله خلیفه خدا هستند، خلیفه یعنی همین دیگه، تصرف میکنن به اذن الله تبارک و تعالی. فهم، بعد این تعبیرش رو دیگه من ترجمه نمیکنم، فهم یحللون ما یشاءون و یحرمون ما یشاءون، تا میرسه به اینجا ولن یشاء الا ان یشاء الله. ولی هیچی نمیخوان الا اونی که خدا بخواد، همه کار دست اونهاست، ولی خودشون در اختیار خدای متعال هستند، امین خدا هستند. پس بنابراین این امانتی که خدای متعال به همه کوه‌ها عرضه کرده، هیچ کدوم حمل نکردن، انسان حمل کرد. روایت بصائر هست می‌فرماید انسان یعنی حملها کفرن، اون انسانم اون اولی بود که مدعی مقام امیرالمؤمنین شد دیگه. چیزی که شأن او نبود، حقش نبود، لایقش نبود، گفت من برمی‌دارم. خب برداشت. حالا واقعا وقتی ادعا کرد به خلافت رسول خدا رسید، به خلافت خدا رسید. خلافت الهی چیزیه که بشه قصبش کنی. واقعا این امانت، حالا وقتی او گفت من برش می‌دارم، ادعای بی خودی کرد، این مقام رو به خودش بست، حقیقتا این مقامم به او رسید، یا این امانت، امانت محفوظه خداست، خدا نگهبان اوست. اینطور نیست که هر کسی ادعا کرد این مقام به او برسه. که روایت نورانی امام رضا علیه السلام رو دیدید، در عیون و اخبار رضا هست، در کافی هست. حضرت فرمودن الخلافت الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله. مقام امامت خلافت خدای متعاله. کسی میخواد خلیفه بشه، حقیقتا جانشین بشه، تصرفاتش بشه تصرفات الهی. خلافت وجود مقدس رسول الله و مقامات اون وجود مقدس صلی الله علیه و آله و سلم است. این که با ادعا درست نمیشه که. کسی واقعا باید مقام خلافت داشته باشه. کسی گفت نه من خلیفه هستم، خب این میشه انسان ظلوم جهول، انسان نادانی که نمیدونه معنی خلافت چیست، و ظلومی که همه ظلم ها ریشش در اینجاست، همه ظلم ها به او برمیگرده. حضرت فرمودن انسان ظلوم جهول اون انسانی است که کفر ورزید و به جای اینکه تسلیم این خلافت الهی باشه و تحمل بار ولایت اونها رو بکشد، به جای اینکه این کار رو بکنه خودش مدعی شده. این انسان میشه انسان ظلوم و جهول. پس ببینید حقیقت مقام ولایت و خلافت الهی یک امانت خدای متعال. این امانت خدای متعال هم خدای متعال نگهبان اوست. احدی دستش به این مقام نمیرسه. به ادعا و نسب مردم کسی خلیفه نمیشود. شما میدونید عمده دلیل اهل سنت برای خلافت اولی اینه که مردم اجماع کردند. خب با اجماع مردم مگه کسی میتونه خلیفه خدا بشه؟ مگه مردم اصلا حق دارن در مقام خلافت الهی دست ببرن؟ مگر مردم حق دارن برای رسول خدا خلیفه معین کنن؟ مگر اصلا درک میکنن مقام خلافت رو؟ خلافت چیزی نیست که دست ما باشه به کسی بدیم یا از کسی بگیریم. خلافت الهی این اون امانت محفوظه خداست که هم خدای متعال نگهبان اوست و خدای متعال او رو حفظ میکنه. هر کی هم بخواد ادعا کنه ادعاست، دستش به این مقام نمیرسه، مگر اونایی که ادعای مقام امیرالمؤمنین کردن، حالا امیرالمؤمنین شدن، هر چی هم دلشون میخواد در حقشون روایت جعل کنن. میدونید زمان خلفا، زمان خلفا به خصوص زمان و بعدش هم زمان معاویه، کاری که کردن نقل روایات در مدح امیرالمؤمنین و اهل بیت رو منع کردن و به عکس دستور دادن به جعل حدیث در فضیلت اولی و دومی و سومی و خود معاویه. انقدر زمان معاویه حدیث نقل کردند که معاویه گفت بس دیگه، من بیشتر از این دیگه نمیشه. هر حدیثی در متن امس مشابهش رو برای اونا نقل کردن. اگر حتی گفته شده الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، حدیث نقل کردن که اولی و دومی سید و کهول اهل الجنه. اگر گفته شده انا مدینه الام و علی و باباها، گفتن و فلان و فلان سقفها. یادم یه آقایی میگفت مگر مدینه شهرم سقف داره؟ ما دیدیم مدینه سور و دروازه داشته باشه، اما سقف دیگه نداره. عنایت میکنید از این جور حدیث ها. هر چی حدیث اینور بوده اونورش جعل کردن. معاویه به استاندارهاش گفت هر کسی در فضیلت آل ابی طالب حدیثی نقل کرد، من ذمه رو برداشتم خونش هدره. کاری کردن که دوستان امیرالمؤمنین حدیث فضائل رو در خلوت خانه ها به خصوصی ها و اهل سرشون میگفتن، و به قول اون عالم مسلمان شیعه هم نیست، میگه من در وصف امیرالمؤمنین چه بگم؟ کسی که دوست از ترس مدحش رو پنهان کرده و دشمن از سر دشمنی و فضائلش عالم رو پر کرده. حالا این هم حدیث در فضل اونا نوشتن. حالا بیارید حرفاشونو بذاریم کنار نهج البلاغه ببینیم از اونا هم حرف درستابی صادر شده. عنایت میکنین یه حرف حسابی هم زدن. حالا این ادعای مقاماته. این امانت، این مقام خلافت، این که انسان اهل سر خدا باشه، خزینه دار علم خدا باشه، ولی خدا بشه، مقام ولایت و ولی اللهی مال امیرالمؤمنینه. با ادعا جا به جا نمیشه، خدا نگهبان اوست. و دوم این که خود ائمه هدات معصومین هم حافظ این امانت خدا هستند. از جمله عنایت بکنید، از جمله در آیه قرآن دارد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. میفرماد خدای متعال به شما فرمان میده امانت رو به اهلش برگردونید، امانت رو به غیر اهلش ندید. ظاهر آیه همینه. این امانت هایی که کسی در اختیار ما میگذاره ما باید امین باشیم. حضرت فرمود اگه دشمن منم چیزی به من امانت بده من درش خیانت نمی کنم، بهش بر میگردونم. در روایات فرمود خطاب اصلی این آیه به ما ائمه معصومینه. خدای متعال بفرمد این امامتی که به شما داریم امانت ماست، به غیر امام بعدی نباید بدید، مراقبه کنید، کسی دیگه نباید دستش به این امانت برسه. لذا فرمود امامت ائمه به دست احدی نیست، فقط خدای متعال معین میکنه. دیدید در قرآن هست وقتی حضرت امیرالمؤمنین ارواح نافده ها رو نصب کردن، یک کسی آمد گفت به دستور خودت یا از طرف خداست؟ فرمود از طرف خداست، اینجا جای تصرف من نیست. درخواست کرد خدای اگه راست میگه تو امیرالمؤمنین رو نصب کردی من تحمل ندارم، عذاب بیاد منو بگیره. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. این آیات قرآن همینجا نازل شد، درخواست عذاب کرد، صاعقه آمد سوزاندش. نبی اکرم هم در امامت دست ندارن که بگن کی امام بشه، خدای متعال معین میکند، حضرت باید امامت رو به او بدهن، ابلاغ کنن. امام هم در امامت امام بعدی دخالت نمیکنه، فقط این امام باید ودای امامت رو، امانت رو به او بسپرن. پس این یک امانتی است که احدی درش نمیتونه دست ببره. خدای متعال حافظ اوست، ائمه حافظ او هستند، نگهبان او هستند، و با این امانت خدا هم که دستشونه تصرفی که خدا راضی نباشه نمیکنن. کائنات تحت اراده امیرالمؤمنین، ولی اراده امیرالمؤمنین تحت اراده خداست. تو همون لحظه ای که خنجر شمر حلقوم مبارک سید الشهدا رو میبرد همه کائنات در فرمان امام حسینن. اینه معنی رضا، اینه معنی امانت داری. عنایت میکنید در لهوف هست وقتی وجود مقدس سید الشهدا از مدینه خارج شد به طرف مکه و کربلا، سران جن آمدن، ملائکه آمدن که شما برگردید مدینه، ما میریم کار رو تموم میکنیم. شما چرا؟ حضرت فرمود اگه بنابراین باشه من از شما تواناترم، اون چه شما دارید همش اصلش پیش منه دیگه، حضرت صاحب اسم اعظم کلی هستن، به یک اراده همه رو میتونن تبدیل کنن. ولی همین موجود مقدس میاد راضی میشه اون ابتلاعات نازل بشه، این میشه امانت داری. پس بنابراین امین الهی هستن، هم امانت محفوظ در نزد خداست، هم امانت رو خود امام حفظ میکند و به امام بعدی میده. و هم یک نکته لطیف دیگه هم بگم، این امانت رو کسی حق ندارد حمل بکنه، یعنی خودش به خودش ببنده بگه من این مقام رو داشتم، حتی حق نداره طمع درش بکنه. در روایت ببینید این آیه نورانی رو معنی میکنه، به جناب آدم و همسرشون فرمودن لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به این درخت نزدیک نشید ظالم میشید. خب این درخت چه درختی بود؟ گندم بود، انگور بود، حسد بود. از امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا نقل میکند، به حضرت گفت آقا این درخت چه درختی بوده؟ میگن انگور بوده، نمیدونم گندم بوده. حضرت فرمود درخت های بهش که یه جور میوه ندارن، درسته هم انگور بوده هم گندم بوده. بعد حضرت توضیح دادن هم حسد بوده، حسد رو توضیح دادن. وقتی نگاه کرد به ساق عرش مقامات این پنج تن رو دید تعجب کرد، کسی که همه ملائکه به او سجده کرده بودن دیگه، اس شدول آدم، گفت خدای من اگه بالاتر از منم کسی هست؟ خدا فرمود نگاه کن ببین اینها رو، انوار پنج تن رو نشونش دادن، گفتن اگر این انوار در وجود تو نبود ما به ملائکه نمیگفتیم به تو سجده کنن. حقیقت سجده ملکوت عالم و عالم ملائکه در مقابل این انواره. شما رو سجده کردن به خاطر نبی اکرم، به خاطر امیرالمؤمنین، به خاطر حسنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. بعد به جناب آدم گفتن شما و همسرتون مبادا در مقام اینا طمع کنید ها، حسد بورزید. حسد یعنی آدم میخواد مقامی که دیگری داره مال من باشه، حسد یعنی این دیگه. خدا به شما پول داده، دلم میخواد اون پول شما مال من باشه. خدا به شما خدای متعال به شما آبرو داده، دلم میخواد آبرو شما مال من باشه. این میشه حسد. مبادا توقع کنید که این مقام دست شما بیادا. عنایت میکنید؟ وقت در روایت داره جناب آدم و حوا، حالا چه بین اونا و خدا گذشت، معصیت که اونا نمی کنن، دلشون خواست که این مقام رو داشته باشن. بهشون گفتن اگر هوس این مقام رو بکنید فتکونا من الظالمین. کدوم ظالمین؟ شما هم از ظالمین میشید. ظالمین کیا هستن؟ فحمل اهل انسان انهو کان ظلومن جهولا. اولی هم همین کار کردیه، گفت این مقام باید مال من باشه. ابلیس هم همین اشتباه رو کرد. ابلیس گفت این مقام باید مال من باشه، خدای من 6000 سال عبادت کردم، چرا این مقامو به اینا میدی؟ وقتی خدا هم قبول نکرد، گفت نه اینا خلیفن، تو باید دنبال اینا حرکت کنی. گفت من خودتو عبادت میکنم، با اینا کاری ندارم. خدا هم فرمود دیگه عبادت من نیست، دروغه. عبادت من رو میکنی از اون راهی که من میگم. من میگم برو دنبال سر امیرالمومنین، میگی خودم، نه این دیگه نمیشه. بعد با خدا شروع کرد سر جنگ بستن. گفت خدایا بنابراین لأبعدن لهم صراطک المستقیم، منم سر راه امیرالمومنین میشینم، نمیذارم احدی از این راه بره. روایت رو دیدید، فرمود صراط مستقیم اینجا یعنی امیرالمومنین. عنایت میکنید؟ اشتباه شیطان همین بود، اشتباه اولی و دومی همین بود. این مقام مقامی نیست که کسی بگه من برمیدارم. نمیتونی برداری. امیرالمومنین میتونه، امام رضا میتونه این بار خدا رو الهی رو برداره و سالم به مقصد برسونه، تو نمیتونی. اگر به خودت ببندی از سر جهالت، ظلم، همه ظلم ها ریشه‌اش همینجاست که این خلافت رو کسی ادعا بکنه، وقتی خواستی برش داری همه جا رو خراب میکنه دیگه، میشه همینی که شده. ادعا کردن جای امیرالمومنین رو بگیرن، همین شد که شد. محمود بن لبید میگه دیدم وجود مقدس صدیق طاهره کنار احد گریه میکنه، گفتم خانم شما چرا دیگه اینقدر گریه میکنید؟ فرمود نمیدونی محمود بن لبید چه کردن. اگر تصرف در خلافت نمیکردن، هیچ دو نفری بر سر حق دیگه با هم اختلاف نمیکردن. ببینید چه کردن. و تا عصر ظهور هم دیگه رفته که رفته این جریان ظلمتی که پاشیدن تو عالم. و لیل ازایس فرمود دولت و فلانه نیسری الی ظهور المهدی، تا ظهور حضرت مهدی دیگه این تاریکی که اینا درست کردن فراگیر شده. میبینید دیگه چه گرفتاری هایی تو عالم الان هست. ابن ابوالحدید میگه رو منبر، رو 70000 منبر در دوره معاویه وجود مقدس امیرالمومنین رو لعن میکردن. تاریکی از این بیشتر؟ خطیب جمعه اگه یادش میرفت لعن کنه حضرت، نماز رو قضا میکرد. تاریکی از این بیشتر؟ وقتی مسیر امامت اینجوری شد، کسی به خودش بس، این اتفاق میفته. پس ببینید حمل یعنی ادعا. مقامی رو که نمیتونی بکشی، بگی من خلیفتو، من میخوام خلیفه باشم. خب نمیشه، خدا هم به تو نمیده. فقط ادعا میکنی، خودتو خراب میکنی، دنبال رواتم خراب میکنی، هر کجا پات برسه خراب میکنی. انهو کانه. به آدم هم گفتن حق نداری بگی این مقام، این مقام مال یک کس دیگریست، شما حوثش هم نکنه، حوث کردی از بهشت بیرونت میکنن. حالا اون ترک اولای حضرت آدم چی بود من نمیدونم، ایشون که معصوم بودن. ببینید پس به انبیا هم اینو گفتن، گفتن حوث این مقامو نکنید، این امانت مال دیگرانه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما حق حمل این امانت رو نداریم، ولی احتمال این امانت وظیفه ماست. فرق حمل و احتمال چیه؟ ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. فرمود امر ما، ولایت ما، اون بار سنگینی است، امانت سنگینی است که هیچ کی نمیتونه برش داره الا سه دسته: ملائکه مقربینشون، انبیا مرسلینشون، عباد بندگان خدا، اونایی که ممتحنن، خدا امتحان ازشون گرفته، قلبشون رشد داده. فرق این احتمال چیه؟ میفرماد مؤمن کامل حمل میکند، محتمل ولایت ماست. فرق احتمال حمل اینه، این ولایت مال این معصومینه. دیگران باید سعی کنن اگر باری رو دوششون گذاشت تحملش کنن، برش دارن. احتمال یعنی قبول امانت، قبول حمل. خودت بی خودی نری یه مدعی بشی، باید تلاش کنی اگر بار رو دوشت گذاشتن بتونی بکشی. انبیا اینجوری بودن، همه انبیا شعبه ای از ولایت نبی اکرم رو بهشون دادن و بار این ولایت هم کشیدن. و امت خودشون هم به همین ولایت دعوت کردند. در کافی شریف است حضرت فرمودند که بعضی از حضرت فرمودند که ولایت ما همون ولایت خداست، التی لم یبعث نبی قط الا بها، هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا به ولایت ما. هم امتحان ولایت ما رو ازش گرفتن، هم مأمور بوده ولایت ما رو برسونه به بقیه، به امت خودش. اصلا باطن دین بر اساس روایت ما ولایت معصومه، شریعت ظاهرشه، عنایت میکنید. بنابراین تهم احتمال یعنی برداشتن باری که رو دوش آدم میذارن، آدم باید سعی کنه خودش رو آماده بکنه، تسلیم این اولیاء معصوم بشه، خودسپاری بکنه. اگر خودسپاری کرد به اندازه صرف وجودش، انوار ولایت اونا میاد تو وجود انسان، اون وقت باید حامل این بشه، تحمل بکنه، برداره این بار رو. این شدنیست. هر کسی در ظرف خودش میتونه ولی خدا بشه. یعنی چی ولی خدا بشه؟ یعنی به جوری دنبال معصوم حرکت بکنه که شعاعی از ولایت او بیاد تو وجود من. اگر کسی دنبال معصوم حرکت کرد، همه وجودش سایه به سایه امام رضا حرکت کرد، اهل سر امام رضا شد، او رو به حریم اون آیه مخزونه و پوشیده خدا راه میدن، در خونه بروش باز میشه، میشه اهل بیت، میشه اهل سر. اون وقت اون بار ولایت میاد تو قلبش. این همون سخت‌ترین امانتیه که خدا تو وجود انسان میذاره. اگر از طریق ولی خدا به انسان سپرده شد، آدم باید تحمل بکنه. ولی کی میتونه تحمل بکنه؟ کسی که امتحان داده است. حتی هر عبدی نمیتونه. اینجور نیست که همه بتونن تحمل کنن. یه گوشش مثال میزنم، مقام صبره. صبر یکی از شؤون ولایت اینهاست. میشه آدم صابر باشه؟ زهد یکی از شؤونشه، یقین یکی از شؤونشه، رضا و توکل یکی از شؤونشه، جود یکی از شؤونشه، شجاعت یکی از جلوه های ولایت معصومین تو عالم. کی میتونه تحمل این صفات رو بکنه؟ به خصوص همه رو با هم. همه این صفات رو فقط انبیای بزرگ دارن، مؤمنین کامل دارن، اونا هستن که محتمل این بار امانتن. پس عنایت کنید، کسی حق نداره به خودش ببنده و مدعی بشه. ولی اگر تبعیت کرد، دنبال روی کرد، تسلیم محض به امام شد، اون وقت امتحانها رو پس داد، قلبش آماده میشه، نورانی میشه به ولایت معصوم، میشه حامل به اندازه ظرف خودش، میشه چشم امیرالمؤمنین، گوش امیرالمؤمنین، دست امیرالمؤمنین، میشه سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر، میثم تمار، اینجور آدم میشه. این دست یافتنیست. میشه ابراهیم خلیل که ان من شیعتهی لابراهیم، قرآن میفهمد یکی از شیعیان او ابراهیم خلیله، روایت میفهمد مقصود از او امیرالمؤمنینه. در اینجا ان من شیعت علیین، عنایت فرمودین جناب ابراهیم خلیل میتواند بار امانت ولایت امیرالمؤمنین رو بکشه، به خودش نمیبنده. یه کسی میگه این بار مال منه، مال امیرالمؤمنین نیست، من جای او. این میشه فهمل هل انسان انهو کان ظلومن جهولا، همه ی عالمو به هم میریزه. یه کسی اینجوری نیست، میگه مقام ولایت مال شماست، من تسلیم محض شما هستم، شعاع وجود شما هستم. وقتی شعاع وجود شد، جلوه ی از اون نورانیت و ولایت میاد تو وجودش. این خیلی خوبه، این میشه امانتدار ولایت اونها. معصوم وقت این امانت رو حفظ میکند، یعنی این، یعنی محال این جلوه ای از ولایت رو به غیر اهلش بدن. باید مؤمن ممتحن بشی، باید ملک مقرب بشی، پیغمبر مرسل بشی تا این جلوه رو بهت بدن. این طور نیست که هر کسی گفت یا علی بهشون امانت رو بدن، این طوری نیست. خیلی چیزها رو بهشون میدن، خیلی ها میان اینجا همه هم دست پر برمیگردن، اما سر ولایت رو به کی میدن؟ به خواص، به اونایی که حامل هستن، تصرف غلط نمی کنن. اومد محضر امام صادق، گفت آقا اسم اعظم میخوام. حضرت فرمودن برو. اصرار کرد یک بار دو بار، فرستادنش گفتن برو بیرون شهر فلان جا بیست کنار فلان پل، بیا بعد به من گزارش بده. رفت اونجا ایستاد، دید یک پیرمردی خارکن و هیزم شکن، از بیابان هیزم جمع کرده، هومه ای داره میبره، کومه هیزم داره میبره بفروشه. اومد رو این پل، پل باریک بود، یه جوان اسب سواری آمد با تازیانه، تازیانه رو کشید، این پیرمرد رو عقب راند، خودش رد شد، بار این افتاد زمین. پیرمرد خیلی به زحمت افتاد، با باز دوباره بارو برداشت و رو دوشش گرفت آمد رد شد رفت. آمد گزارش داد به حضرت. حضرت گفتن خب تو اگه اسم اعظم داشتی چیکار می‌کردی؟ گفت پیداست ادبش می‌کردم این جوان رو. حضرت اون پیرمرد از دوستان ما اتفاقا خودش اسم اعظم داره. عنایت می‌کنید؟ این طور نیست که امانت ولایت رو به هر کسی بدن. این امانت امانت محفوظه است. اگر کسی تسلیم محض مقام معصوم شد، به طوری که وقتی این امانت رو بهش میدن دیگه خیانت نمی‌کنه، همون جوری که اونا میخوان کار میکنه. مثل انبیا، انبیا اگر امانت ولایت امیرالمؤمنین رو بهشون میدادن دست نابجا توش نمیبردن. اولیاء کامل همین جوری بودن، همون جوری که خودشون میخوان کار میکردن. عنایت میکنید؟ ما هم همین جوریه. اگر اهل سر شدیم، اهل مراقبه از این امانت شدیم، جلوه ای از اون حقیقت رو به اندازه ظرف وجودی ما به ما عنایت میکنن، اون وقت میشیم حامل اون حقیقت از طرف خودشون. پس ببینید دو حمله، یه حمله اینه که من بگم آقا این مقام مال منه، اون کاری که اصحاب سقیفه کردن، این بزرگترین جهالت و ظلمه. همه ظلما به این برمیگرده. پیغمبر اولوالعزم هم حق نداره هوس این مقام رو بکنه، بگه شما نه منا. یکی میگه همه مقام مال شماست، منم تسلیم محض شما هستم. اگر خود سپاری کرد اون وقت اون امانت رو به اندازه ظرف وجودیش بهش میدن. لذا امام معصوم خوب میدونه امانت رو به کی بده. اینطور نیست هر کی آمد گفت من امانت دارم بگن بفرمایید. خیلی چیزا رو همینجوری امانت به همه میدن، چون اگه ظلمم بهش شد خیلی مهم نیست. ولی این حقیقت رو به غیر اهلش نمیدن. امانت محفوظه است، دست غیر اهلش به این امانت الهی نمیرسد. یک معنای امانت محفوظه همینه که دست غیر اهلش اصلا محال به این امانت برسه. امانت محفوظه خداست، نه اصلش به غیر این 14 نور داده شده و نه شعاع و فروعش به غیر انبیاء مرسل و ملائکه مقرب و بندگان کامل خدا به کس دیگری داده نمیشه. یه جلوه هایش هم به اندازه‌ای که ما از عالم زر در مقابل این اولیاء معصوم تسلیم شدیم تو قلوب همه ما الحمدلله هست. همه ارزشی هم که ما داریم مال همینه. زیارت جامعه کبیر خوندید و کننا عندهو مسلمین به فضلکم، اسمی که ما تو دربار الهی داریم میگن اینا شیعه امیرالمؤمنینن. همه ارزش ما به همین یک کلمه است. این عنوان و لقب ماست. ارزش هر کسی به اندازه ایست که حامل این امانته، به اندازه ای که تونسته این امانت رو در وجودش نگه بداره و بهش دادن، به اون اندازه قیمت داره. ما بقیه وجودش هیچ قیمتی نداره. و اینم داشته باشید، همه ما بقیه وجود ما از بین میرود الا همین قسمت. کل شیء هالک الا وجهه. شنیدید فرمود وجه خدا ما هستیم، جز معصوم و شؤون معصوم بقیه هالکن. هرچی از وجود ما که سر اونهاست و ولایت اونهاست تسلیم شدیم از عالم قبل از دنیا الحمدلله رب العالمین به هر دلیل به همون دادن، قیمت ما به اینه. اون بخش وجود ماست که ماندگاره، ما بقی همه فانیست و از بین میره. این امانت محفوظه رو اگر کسی بخواد بهش دست پیدا بکنه و اون آیه مخزونه خدا رو که جمله قبل بود، اون نشانه‌ای که در خزینه است، در خزینه اگر برو کسی باز شد، اون وقت میتونه خدا رو در آینه امام رضا ببینه، در جلال و جمال امام رضا خدا رو مشاهده کنه، با هدایت خاص امام رضا به طرف خدا بره. که الحمدلله عرض کردم هم این امانت رو یه جلوه‌ایشو به ماها هممون دادن، و الا الان اینجا نشسته بودیم. عنایت میکنین؟ در سرشت ما گذاشتن. همین که باب اون آیه مخزونه پوشیده رو به رو هممون گشودن، و الا دیگران دنبال دیگران هستن دیگه، ما دنبال امام رضا هستیم. این که شیعیان میان اینجا، پیداست یه دری از اون خزینه مخزون خدا، امانت مخزون خدا، آیه مخزونه خدا به روی ما گشوده شده. تمام تلاشمون باید باشه این چیزی که به ما دادن حفظش کنیم، تا انشالله اضافه بشه، اسرار جدیدی بیاد. لئن شکرتم لأزیدنکم. انشالله خدای متعال اسرار بیشتری از حقیقت نورانی امام رضا رو به قلوب همه ما عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه دو سه جمله من عرض توسل به وجود مقدس سید الشهدا داشته باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسین. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی، عبای شاه رو پوشش، لبان خشک او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بیتابی و بی آبی لبش خم گشته بر سرش، خم گشته بر دوشش، لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش، نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش، زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. این کودک را در حالی که بیتاب شده بود آورد مقابل لشکر دشمن، اما ترونه کیف یتلذا اتشا، نمی بینید در اثر تشنگی تلذی می کند؟ تلذی اون حالت ماهی رو میگن که از آب بیرون میفته، دیگه نمیتواند هیچ حرکتی بکنه، فقط لبهاش رو به هم میزنه. اما ترونه کیف یتلذی عطشا، فرمود اگه به من رحم نمی کنید فرحموا هذا الطفل، اما ترونه کیف یتلذی عطشا، در لشکر هم همه افتاد. حسین درست میگه، این که دست و پای جنگیدن نداره، بگیرید سیرابش کنید. عمر سعد رو کرد به هرمله، هرمله کار رو تمام کن، سر و صدا رو بخوابان. همینطوری که امام حسین با دشمن صحبت میکرد، دید طفل در آغوشش دست و پا میزند، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. امام حسین چه کنه؟ من نمیدونم این صحنه چقدر برای امام حسین سخت بود. دست می برد زیر خونهای علی، به سر و صورت می مالید، سر و صورتش رو خضاب می کرد، به آسمان می پاشید، منادی نداداد صبرن لک یا حسین. خدا امام حسین رو صبر داد. امام حسین عرضه داشت خدایا این مصیبت بر من آسانه، چون در محضر تو واقع می شود و تو این صحنه رو می بینی. صبر کرد، تحمل کرد، نقلین این طفل را برد، یا بقیت الله من رو ببر، این طفل را برد در پشت خیمه هام،
صورت قبر کند، حتی با اینکه نماز خواندن به طفل در این سن لازم نیست، بر بدن علی نماز خواند، بدن علی رو به خاک سپرد. ولی من نمیدونم چه کردن این بی‌انصاف ها. نقل اینه وقتی سرها رو به طرف کوفه و شام می‌بردن، سر این طفل شش ماه هم توی دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیر خاران و رضیعه به دم الورید مخضب یا بقیت الله فاطلب رضیعه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای اینکه انشاءالله قلوب هممون نورانی بشه به انوار ولایت امام رضا علیه السلام، تقدیم به پیشگاه نورانی اون وجود مقدس، اجماعاً سه تا صلوات بفرستید.